بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. الذي روحه نسخة الأحدية في اللاهوت وجسده سورة مان الملك والملكوت وقلبه خزانة الحي الذي لا وعقله طاووس الكبرياء وحمام الجبروت البائت على باب الهاهوت الباهت للجبت والطاووت وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما فاطمة الزهراء وحبيبة المصطفى هي في البداية نقطة الوحدة وفي النهاية كوثر الكسرى المصباح المنير في مشكاة الوجود الزجاجة المذيئة في عالمي الغيب والشهود السيدة العظمى المريم الكبرى الصلاة الوسطى الكلمة التقوى الكلمة التقوى ريحانة سدرة المنتهى ريحانة سدرة المنتهى أم القرى الإنسانية أم القرى الإمكانية التي بمعرفتها دارت القرون الأولى من لدن آدم إلى انقراض العالم من لدن آدم إلى انقراض العالم ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك سوى وتمته فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
برا خشودي حضرت بقية الله العظم و عنایات حضرت سید الشهدا و کریمه اهل بیت و نورانیت دلها و مجلس و سرفرازی شیعه در کل عالم و حفظ شیعه خصوصا کشور بقیت الله العظم صلوات و رحمت بفرمایید. در رابطه مباحثی که در حقیقت نگاه های قصبی در عالم کبیر و صغیر بود، این در وجود انسان این حقیقت عالم کبیر هم تعبیه شده، اون فطرت انسان است. کل مولودن یولد و علل فطره، هر کسی که به دنیا میاد بر فطرت توحید و فطرت ولایت و اسلام هست، چنان که روایات صریح معنا هست. لذا زمین فطرت همون زمین ولایت هست که تو وجود هر کسی این گنج قرار داده شده. نهایتاً بعد ممکنه یوحب دانهی و نصرانهی پدر و مادر یا خیلی جاها فرهنگ و جامعه تعبیر روایت پدر و مادرش ممکنه اثرگذاری داشته باشن، مثلا یهودیش کنن مسیحیش کنن، ولی هر فطرتی بر مقام ولایت و توحید اسلام است. فطرت الله که خود حضرت مولا در بعضی از خطباتشون فرمود انا فطرت الله یا انا فطرت رب العالمین، فطرت که خداوند قرار داشته من هستم. در این شکی هم نیست که در حقیقت فطرت همون فر عالم توحید و اسلام و ولایت و خلاصه محبت به عشق الهی است. که در بعضی تعابیر نسبت سید الشهدا هم داره که اندر الحسین فی القلوب محبتا مکنونه، این که در وجود هر کسی اینجا قلوب، ببین دلها نفرمود قلوب مؤمنین، فرمود در حقیقت این تعبیری که در این روایت عرض میکنم اطلاق داره بر تمام دلها، یعنی در همه دلها محبت جاذبه سید الشهدا و دوستی اون بزرگوار تعبیه شده است. حالا بعدها کسانی هستند که با احکام الهی و با خدمت کردن با علم معرفت و علم محبت که شراب روح انسان هست، این گنج درونی خودشون رو استخراج میکنن. در آیات قرآن هم این چنین است که تفسیر ولایت شده سقاهم ربهم شرابا طهورا، رب را فرمود سیدهم علی علیه السلام، ربشون آقا امیرالمؤمنین که شراب طهور محبت رو در عالم تولد، در عالم الست، در عالم برزخ و عالم قیامت به دوستان و طالبین حق می نوشانند. لذا فرمود یا علی انت ساقی، تو ساقی هستی. من هم امام استدلال میکنم اینجا رب به معنای سید هست، از کرنی اند ربک سوره یوسف رو که حضرت یوسف فرمود من نزد رب بد، یعنی نزد سید خودت آقای خودت به اون زندان بان فرمودی یاد بیار، استدلال میکنم. علیه حال اینکه حضرت فرمود ساقی هستی یا علی، در تمام عوالم ساقی فطرت های انسان، ساقی روح انسان، قلب انسان، عقول انسان، عالم دنیا، برزخ و آخرت با امیر المؤمنین سلام الله علیه است. هر کسی که بخواد در تمام عوالم در حقیقت خوف نداشته باشه، باید محبت سید الشهدا در وجودش تبلور پیدا کند. راه‌های علمی و عملی بزرگترین استخراج گنج محبت ولایت است، هم علم و هم عمل. علم معرفت و علم محبت و همچنین عمل، تا می توانی خدمت کن، تا می توانی از گناه‌ها دوری کن، تا می توانی حتی فکر گناه هم نکن. در روایت داره که حضرت مسیح علیه السلام فرمود حضرت موسی فرمود گناه نکنید، من به شما میگم فکر گناه نکنید، زیرا فکر گناه مانند چراغی است که سقف را سیاه می‌کند. فکر گناه کم کم باعث می‌شود، در روایت داره من کسرا فکر و فل معاصی ذات و الیها، کسی که زیاد فکر گناه بکند بالاخره به اون گناه کشیده می‌شود. چون سنخیت پیدا می‌کنه انسان، چون حقیقت انسان اندیشه است، اگر توجهت به تاریکی ها رفت خود به خود کم کم انس میگیره، سنخیت پیدا میکنه. کوشش کن به تعبیر اهل عرفان و سلوک نفی خاطر کنی. حتی در روایات داره که اولیا استغفارشون از گناه نیست، من تلویس الخطرات، از خطورات گناه آلود که در ذهنش میاد حتی استغفار میکنند، و الا اولیا از گناه استغفار نمی کنند، از فکر گناه، اونم گاهی خطورات وسوسه هایی که در ذهن انسان میاد، حتی خطوراتش رو استغفار کن که ریشه ندواند در وجود انسان. من تلویس الخطرات یا من تلوین الخطرات بعضی نسخات دارد، من گناه های انواعی که تو ذهن انسان وسوسه هایی که وارد میشه همونجا جلوشو بگیر، نذار این خیلی مزمن بشه در وجود انسان. من کسرا فکر رو بلا زیاد فکر گناه کردن سنخیت، چنان که زیاد فکر خوبی کارهای خیر کردن رزق و روزی انسان زیاد میشه، نورانیت انسان افسوده میشه. اینه که سلمان به یک تبلوری تو عشق و ولایت میرسد که فرمود بهش مشتاق جناب سلمان است. بیش از اون که سلمان مشتاق بهش باشد، این بهشت است که مشتاق سلمان است. برعکس هم داره، و نار اشفق و الی قاتل الحسین، برعکس هم آتش خیلی مشتاق به یزید لعنت الله علیه است. چرا؟ اگر این دو صورت نور و ظلمت رو، سعادت رو و شقاوت رو کنار هم بذاری، آب رو و سراب رو کنار هم بذاری، اونجا بهش مشتاق سلمان میشد، اینجا آتش مشتاق یزید میشود. هر دو سنخیت نوری و ناری پیدا کردن. ازا از کجا شروع می شود؟ بر حسب ظاهر ظاهر، این که حالا یزید متولد شد که تکلیفی نداشت. چطور شد یزید یزید شد؟ روزی که متولد شد ابن ملجم لعنت الله علیه، اون روز که زارن تکلیف نداشت، چی شد که ابن ملجم ابن ملجم شد؟ همه را اینجور شما تحلیل کنید. کم کم دو بعد خیلی وسیع است که آقا یزید رو یزید کرد. یکی نفی وحی الهی کرد، اشعاری میخوند که چه وحی، چه خدایی، چه پیغمبری، چه آخرتی، یعنی باعث شد که اول نفی اعتقادات، چون اعتقادات عزیزان در حقیقت بارها عرض کردم انسان یک درخت ملکوتی است، ریشه اون اعتقادات است. اعتقاد از کلمه عقل گره میاد. اگر عقل گره های معنوی در وجود انسان ریشه دوانید، جنبه های نوری پیدا می کند. اگر ریشه های هنزل تاریخی و تلخی پیدا کرد، خب خود به خود می شود همون یزید. این یه نکته است که یزید نفی اعتقادات می کرد، گفت چه پیامبری، چه خدایی، چه معادی، چه وحی. خلاصه این یه نکته است. نکته دوم که خیلی مهم بود، باعث شد منجر بشه، این نکته است دقت کنید، که منجر شد به عقیده قدریه، یعنی به جبر قائل شد. وقتی که نفی وحی الهی کرد، وقتی که از احکام و سایه های ولایت دوری گزید، گرفتار تفکرات و اندیشه های جبری شد. جبر این است که هر کار میکنه میگه من نکردم، خدا کرده، یعنی بر خودش توجیه میکنه. حتی میبینید همین یزید پلید به حضرت زینب تو اون سختی های اسارت و بزرگترین مصیبت های عالم عرض کرد زینب ببین ای دختر علی، چطور خدا برادرت رو کشت. دال بر این بود که در حقیقت به جبر قائل بود، و این زیر بنای این تفکر جبرم از شیطان گرفته شده. گفت لعقوی تنی، شیطان گفت تو منو گمراه کردی، در حالی که کل عالم اختیار است. ممکنه این سوال برای عزیزان پیش بیاد، اگه ما تو وادی عشق و محبت سید الشهدا صحبت بکنیم، یه اشاره‌ای فقط بکنم که برای کسی شبهه‌ای باقی نمونه. ممکنه بگه آقا همه رو شیطان گمراه کرد، شیطان رو کی گمراه کرد؟ نکته سر همین جاست که کل عالم لا جبر و لا تفویضه، کل عالم اختیاره، حتی شیطان هم اختیار داشت. از آن که مأمور شد سجده بر ملائک با من نکرد، دلیل بر اختیارش هست. خداوند عالم تو این عالم همه اسباب رو چه خوب بند رو او خلق کرده، بعد به انسان شرافتی داد به نام اختیار، هم میتوانی هم نمیتوانی. شیطان هم با همین اختیار گمراه شد، دقت میکنی، با انتخابش گمراه شد. و الا کسی رو گمراه کردن به جبر و زور نیست. خدا عجل عز و اکرم از اینه که بندش رو خلق کنه، بعد به زور بفرستش گناه بکنه و بعد هم بیاد برو تو جهنم. خدا عزیزتر کریمتر از اینه که بخواد اصلا عبادت بشه با جبر، و احتیاج نداره، میخواد انسان با اختیارش ارتقاءات روحی مقامات پیدا کنه. پس کل عالم رو من با این شبهه جواب عرض کردم، انشاءالله حل شده باشه. دیگه گاهی سوال بشه مثلا همه رو شیطان گمراه کرد، شیطان هم جبر نیست که کسی رو گمراه کنه. نهایتا وسوسه‌گر انسان اختیار داره، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة و الناس، ولی هیچ وقت در هیچ شکل از اشکال اختیار و انتخاب از انسان سلب نمی‌شود که این سوال مطرح بشود. کل عالم اختیار است و هر دو اسباب، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، حالا هر کدوم که تو میخوای انتخاب بکن. و ارزش انسان و شرافت انسان و دائره انتخاب و اختیار انسان و همین است که انسان رو برتری داده بر خیلی موجودات عالم. به خاطر همین انتخاب و دائره وسیع انتخاب انسان است. که من پس علی حال یزید پلید هم گرفتار شد، یکی نفی وحی الهی بود که منجر شد به تفکرات جبری که منجر از حقیقت نتیجه شیطان بود، گرفته بود القا بش کرد. دوم تو اخلاقیات، این یکی تو بحث اعتقادات، اعتقادات همون ریشه درخت انسانه، اگر ریشه نباشه اصلا بهارم که بیاد میوه نمیده، اما اخلاقیات میوه ها و شکوفه های درخت وجود انسانه. من بارها گفتم با اخلاق میتونی محبت رو به تصویر بکشی. حالا هرچی شما بگی من محب هستم، ولی اگه بنا باشه که انسان از زبان انسان، از نمیدونم دست و پای انسان همیشه رنج ببرن، انسان امان نباشه از زبانش، انسان قسی القلبی باشه، همش فحاش باشه، چه باشه گناه باشه، کجا میخوای تو محبت رو به تصویر بکشی؟ پس اخلاق زیباترین تصویر کننده و تصویر کشنده محبت ولایت است. پس اخلاقت رو زیبا کن تا محبتت شفاف بشود. این نکته خیلی مهم است. از نکته اول که چرا یزید یزید شد، به خاطر اینکه نفی اعتقادات الهی رو کرد و همه چیز رو برای خودش توجیه کرد، گرفتار جبر شد. این نکته. دوم مسئله اخلاق بود که در اثر این مسئله به جا رسید که قسی القلب شد. تمام کسانی که در خیمه ظلمانی یزید بودند، چند نکترشون دوباره دیده می شد. یکی قساوت های عجیب و غریب، اصلا دلشون برای کسی نمی‌سوخت. مقابلش خیمه نورانی سید الشهدا چشمه همه محبت ها بود. هر چقدر محبت تو زندگی بیشتر باشه، بدان داری به خیمه نور سید الشهدا نزدیک میشی. هر چقدر قساوت انسان زیادتر شد، بدون داره به خیمه زورمانی یزید نزدیک میشه. ولی این همونش بحثی شبای گذشته عرض کردم که فرعون نفس و موسای عقل در با هم در حال تضاد هستند در درون انسان. حالا قساوت دومین مطلب است. میشه گفت قساوت زاییدش شقاوت شد، شقی شد، گرفتار شد. پس زاییده نفی وحی الهی چی شد؟ تفکرات جبری در اخلاق. قساوت زاییدش چی شد؟ شقاوت شد، گرفتار سرزمین شیاطین الهادی شد. پس بزرگترین بارزه شاخصه اخلاق یزیدیان قصابت بود، بر احدی دلشون نمی‌سوخت. این دو باعث شدن گرفتار تار وهمیات دنیای دنی بشود، دنیایی که به اصطلاح از ادنا میاد پلکانیست برای عالم آخرت. این دنیا خوبه، بخوای برای عالم آخرت، از دنیا مزرعت الاخره. ولی اگر از دنیای دنی باشه، انسان گرفتار تار وهمیات میشه، فکر میکنه همیشه هست. یحسبون انهم یحسنون صنعا، به جای فکر میکنه که اگر هزاران نفر آدم رو بکشه فهم کار خوبی کرده. باورتون بیاد اینجوری میشه انسان، باورتون بیاد اینجوری انسان میشه. و این نکته ایست که دارم در سرزمین فطرت، فطرت انسان با عالم کبیر و عالم صغیر که درون انسان است منطبق است. این نکته رو داشته باش. حالا این عالم کبیر که شبهای گذشته عرض کردم، تو این عالم، تو این دنیایی که مثل دریا هست، کجا میخواد انسان در کدامین ساحل لنگر بگیره، کجا میخواد یک جای پناهگاه داشته باشه، این رو به حضرت آدم علیه السلام فرمود. آیه قرآن است، اون اسمایی که دیشب عرض کردن، ما هستیم اسماء حسنا، ما هستیم کلمات و اولیا، به خاطر این است که ما بزرگترین در اون تعبیری که به دهقان منجم معروف به حضرت فرمود، فرمود سیرو علا اسم الله، کوشش کن تون عالم با اسم خدا سیر بکنی. اسم الله مقام ولایته. در زیارت مولا داریم السلام علیک یا اسم الله الرضی و وجه المضی، سلام بر تو علی جان که اسم خدایی. اسم خدا همونطور که بارها اصلا اسم شما بلا تشبیه غیر ذات شما هست، ذات احدیت غیر اسم خودش است. اسم خدا مقام ولایت است، چنان که شیعیان کمل اسم ولایت هستند و ولایت اسم خدا هست، مقام اسم الله مقام ولایت اسم خدا هستند. اینجا که خیلی کسا گرفتار حتی شدن، شاید به گرفتاری قلوف شدن، حتی به حضرت مولا قائل شدن که حضرت امیرمون نعوذ بالله خدا هستش، گرفتاریشون از جاش میره، اسم خدا رو با خدا اشتباه گرفت. خیلی نکته مهم اینجا، خیلی پاها لغزید. شاید یکی از روایاتی که مرحوم اردبیلی، مقدس اردبیل رحمت الله علیه، در حقیقت و شیعه مطرح میکند که المفرد بی حبنا کالمفرد فی بغضنا، کسی که افراط در محبت ما بکنه انگار افراط در دشمنی ما کرده. اینجا این معنا همین است که یعنی ما مقامی نداریم که مقام قائل بشه خدا هستن، ائمه خدا هستن، فعل خدا هستن، مشیت خدا هستن، اسم خدا هستن. اینجا افراط اگر بکنی بگی ائمه خدا هستن، انگار در بغض ائمه فرو رفتی، لذا بیزار هستن. به این نکته خیلی دقیق داشته باشیم. بعضی اوقات بعضی مسائل ما مطرح میکنیم، دقت کنید که اون چیزی گفته میشه شرح داده بشه. از قول شخص من خودم رو عرض میکنم، جوری نگید که بعدها جور دیگه توهم بشه، جوری مطرح نکنید که بعدا بگم فلانی حرفو زده. دقت کنید که اون مطالب مطرح میشه جور دیگه، بند باشه نه بار خود دیگران سنگین بشه نه بار ما سنگین بشه. المرفت فی حبنا، پس این مقام اسم الله، اسم خداست. اینم تو زیارت مفاتیح تمام علما و فقها هم دیدن و میخونن که السلام علی اسم الله الرضی وجه. حالا اگر ولایت رو نفی کردن که فطرت انسانه، دو تا نفی شده، یکی نفی فطرت انسان شده، یکی نفی اسم خدا شده که فعل خدا و اراده خدا تو عالمه. وقتی نفی اسم خدا رو بکنی، نفی مشیت خدا رو بکنی، نفی فعل خدا رو بکنی، در حقیقت نفی توحید رو کردی. این از که در روایت داره کسی که من انکر فضائلنا، کسی که فضائل ما معجزات ما رو انکار بکنه، مثل کسی است که در حقیقت انکر قدرت الله فی اولیائه، مثل که قدرت خدا رو انکار کرده. چرا؟ چون قدرت الهی در دست مبارک رسول الله، دست دست ما و دست امیر، دست ظاهری شدن انبیا اولیا هستن. پس ببینید از امام رضا فرمود اسم الله غیر الله، اسم خدا غیر ذات احدیت. ببینید چقدر این لطیف انسان در توحید میتونه اوج بگیره، این چقدر ظریفه. اینه که معانی امام سراته، سرات ادق من الشعر، این که احد و منصف از شمشیر تیزتره از مبارکتره، به خاطر همین نکته است که خیلی اسم خدا رو با ذات اقدس اله اشتباه گرفتن، گرفتار وحدت موجود و وجود شدن، جور دیگه شدن، یک عده اونجوری مفرد شدن، دیگری شدن. دقت کنین حدیث رو کم نگیرید. افراط در محبت ما یعنی ما رو خدا بدونید، مثل که در بغض ما فرو رفتید. دقت کنین اینجا اسم خدا غیر خداست. اگر امام رضا رو دوست داری، قبولش داری، اسم خدا غیر خداست، غیر ذات احدیت است. اینها اون متوحید نابی که مطرح کردن. چرا حالا این مسئله اسم خدا رو نفی کردن، تو این عالم تجلی کردن؟ اگه ما از معجزاتشون، از کراماتشون که میگیم، یادتون حدیث باشه که چی؟ اگر فضائل ما رو انکار کنید، قدرت خدا رو در اولیا و ائمه انکار کردید. اوست داره ارادی که دست مولا، دست سید الشهدا ظاهر میشه. و پریشم عرض کردم که تو این عالم سید الشهدا این بار بزرگ رو برداش، خدای تبارک و تعالی تو این عالم دیه یک نفر شده و اون دیه سید الشهدا شده. دیه سید الشهدا، هر کسی که در خانه سید الشهدا بیاد به شکلی از اشکال، من اینو بارها گفتم بد نیست دیگه تکرار بکنم، تو وادی محبت قشنگه. وقتی حضرت ابراهیم افتاد توی آتش، زنبورا اومدن به اندازه خودشون آب تو دهنشون میگه آب نیختن، شیش فرسخت رو آتیش در آتیش نبرود بود. بعد شهر میدن که اینها تو دهان خودشون آب میکردن، آتیش شیش فرسختی نبرود خاموش. خب یه ذره زنبور حالا هرچی هم بیدن به قول برای آسمون پر کنه زنبور اصل، آب بریزن خاموش نمیشه که. گفتن که ما میخوایم زنبور اصل، میخوایم به ابراهیم بگیم ما تو رو دوست داریم. و همون امام مولای ما میفرماید یا معشر شیعه خونو کن نحله، اشاره به این معناست ای شیعیان شما مثل این زنبور عسل باشید. به این دوتا روایت رو با هم تطبیق میکنه، شما مثل زنبور عسل باشید، به همون اندازه که میتونی مقداری آتش غمهای ما رو کم کن، یه مقداری به اندازه. وقتی این کارو کرد خدا بهش عسل داد. حالا اگر میخواید در کندوی قلبت عسل محبت ولایت و محمد و آل محمد صلوات الله حالا اینجا فرازها افراد خب طبیعتا مختلف هست دیگه، شکی نداره که تو فطرتها توی معرفتها یکی زحمت بیشتری کشته، معرفت عالی تری پیدا کرده، خدمت بیشتری داشته، زحمت کشته، اخلاص بیشتری داشته، ولی هر کسی به اندازه خودش میتونه آتش غم سید الشهدا رو کم کنه، آتش غمهای فاطمه زهرا سیدت رجال و نسا رو، آتشهای غم بقیت الله. این به همین اندازه دوست داشتن با آدم عسل محبت میدن. وقتی عسل محبت تو وجود انسان روش پیدا کرد وقت اهل نجات میشه، اهل امنیت میشه. اینه که تو روایات این همه از معجزات، این همه از فرازها گفتن به خاطر این مسئله توحید و خداشناسی است تو این عالم وجود. علیه حال من سید و شهدا یک نکته مهمی رو تو این عالم، عالی ترین تبلور توحید رو سید و شهدا تو این عالم ابراز کرد تو کربلا، عالی ترین حقیقت توحید رو مجسمه و آینه تمام نمای توحید شد تو این عالم. به تمامهی ممکن نیست که سید و شهدا نهایتاً چون انبیا و اولیا اومدن آقا نقصان قابلیت‌های ما رو کامل کنن. محبت سید و شهدا بزرگترین اکسیر، بزرگترین کامل کننده نقصان قابلیت‌ها و استعدادهای ماست. محبت سید و شهدا کیمیای اکبر در عوالم هستی است. اینجوری خواستن خودشون. بزرگترین کیمیا محبت سید الشهدا است. ولی نهایتاً گفتم تو عالم دنیا اعراض خیلی چیزا رو نمیذاره، عالم تکلیفه، عالم امتحانه، برای بعضی ها ممکنه اون یقیده بایستی نیاد. و بعدم یادتون باشه اینجور نیست که بگید خب ما هم یه دویتی گروه تو این کشور هستیم یا احیانا بعضی کشورهای شرقی مده مدهی همه دنیا میرن تو جهنم. اینها توی مقامات همه امتحان میشن. توی مقامات ممکنه که ما بر ما واقف نیستیم، رابطه هایی که دارن موقعی رفتن منجر به محبت ولایت میشه، قطره وجودش متصل به دریای عصمت و ولایت الله میشه. این هم داشته باش، بارها عرض کردن. و الا ببینید خود یزیدیان مگه سید الشهدا رو ندیدن؟ دیگه از این بالاتر که نیست. هم اونهایی که میخواستند یا اهل بیت رو معصومین رو ببینن طالب بودن، هم اونهایی که نمیخواستن. نهایتا این دو بعدی که عرض کردم، یکی نفی اعتقاد. الان گاهی من دیدم برخورد شده بعضی آدم عزیزانی هستن، ولی خب شاید اشتباه دارن که میکنن، کم تجربهی میکنن، مثلا یه ضربهی تو زندگی داشت باد میشه، بلا فاصله در میاد مثلا میگن نماز نمیخونم، من دیگه مجلس سید الشهدا نمیاد، اصلا که اعتقاداشو نفی میکنه. خب تو هم برهه. حالا اگر من از بابا من فلان شدم ضربه خوردم مثلا نماز نمیخونم، تو حرم نمیخونم، حالا دست زخم شده چشمم کور میکنی؟ این نگاهی من که نه خودم تو جای این کار داریم. خیلی خوب همون تعمیر کن، ترمیمش کن، حالا دستم زخم شده چشمم کور بکنم؟ خب تو اینو درستش بکن، نه یا بلا فاصله نفی اعتقادات بکن. ان الحیات عقیدت و جهاد، این که فرمود حیات اول عقیدت بعد جهاد، کوشش کردن در رابطه با اون عقیده. باید اول ریشه درختاتو درست کنه تا جواب بگیره. خیلی جاها که آقا هم جواب نمیگیره نقصان تو قابلیت انسانه. پس محبت سید الشهدا اکسیر، کیمیای اکبر شد و بزرگترین تکمیل کننده نقصان قابلیت های ما، نقصان اعتقادات ما، نقصان اعمال ما، نقصان اخلاق ما هستش. اگر به سید الشهدا متصل بشین، اکسیر در وجود انسان کمال ایجاد میکنه، رشد درخت وجودی انسان رشد میده. یه گندم که میکاری ممکن چند خربار گندم بکاری، آیا دانه محبت بکاری نمیبینی؟ اینه که اینقدر آثار عجیب و غریبی داره.
این همه آثار به خاطر این مطلب است که عرض میکنم. نهایت این باران داره میاد، بر همه داره میباره. بارها عرض کردم اگر سمهای درون پاک شد مثل افعیر، همون بارون رو میخوره، بارون رو افعیر هنش باز میکنه میخوره و سم زیاد میشه. صدف دریایی جلو دمیا روی آب وامیسته، همون بارون رو میگیره، گوهر در وجودش رشد میکنه. دقت کن با این مثالی که من زیادی رو تکرار کردم بخاطر که معنای عمیقی در بر داره و یکی از راه‌های حل شدن خیلی مسائل جبر و تبعیض، خیلی مسائل سعادت و شقاوت. دقت کنید باران داره میاد و ما هو علی الغیب بزنین، غیب در غیب بخلی نیست. هرچی اختلاف از چی گرفتاری ما داریم، مشکلات داریم، عدم استجابت دعا داریم، به خاطر نقصان قابلیت ماست، از اون طرف نیست، از طرف ماست. و بزرگترین تکمیل کننده یه نقصان قابلیت محبت سید الشهدا است. اینه که سرشو بدون. هر کی اومد در خونه سید الشهدایی که خدای تبارک و تعالی دیش شده نامید برده میگرده. پس گیر ما از این طرفه، نقصان قابلیت ها، قفلت ها، غرور ها. بارون میاد تو دهن افعی، سم میشه، آب میخوره، سم زیاد میشه، زهر زیاد میشه. همون باران در دهان صدف دریایی گوهر میشه. پس نقصان از این بر که سمها استخراج میشه، صدف بشیم و صدف نشیم، یا خدای نخواست درون ما سمهای افیمانند باشه. این است که آقا خون سید و شهدا میبینی یک جا دختری رو شفا میده، دختری رو شفا میده چنان که مرحوم ملسی نقل میکنن، و یک جا همون خون سید و شهدا بود مرحوم سید طاووس نقل میکنه از ابن ریاح، میگه که قضیه مفصلیه که شخصی رو ابن ریاح میگه دیدم شخص کوری رو دیدم و خیلی ناله میکرد. گفتم تو چرا انقدر ناله میکنی، برای چی شده؟ گونشستی من صحبت نمی، چرا کور شدی تو؟ گفت حقیقت اینه که ما 10 نفر بودیم روز عاشورا، ما 10 نفر بودیم روز عاشورا، اینها شمشیر کشیدن، چی کردن، ولی من کنار فرات ایستادم، نه شمشیر کشیدم ولی نمیگذاشتم بچه ها بیان طرف آب بخورن، ولی من نیزه نزدم، شمشیر نزدم، تیراندازی نکردم، کسی رو نکشتم، فقط من ایستاده بودم جلوی فرات، نمیگذاشتم بچه ها آب بخورن، ولی اون 9 نفر دیگه از رفیقامون جنگم میکرد. میگه وقتی من تمام شد، سید الشهدا صلوات الله به شهادت رسید، میخوام بهشون بگم آقا ببین، این که میگم روح، میگم فطرت، این که میگم عالم کبیر، این مسئله عادی نیست. میخوام یه چیزی حالا یه حرفی بزنیم، خب باشیم بریم خداحافظ. میخوام واقعا تو کتاب نفسمون نقش ببنده، واقعا اینا رو عمیق بگیر. من بارها به رفقا گفتم عزیزان بد نشینی بیاد بگی مثلا حالا آقای کسی میاد یه چیز عادتی کردن و میرن امام حسین بالا منبر یه دهی مدا یا روزه خون میاد میکشن، میام پول میگیرن و فلان. الانم بارها گفتم، حالا هم فریاد میزنم، ما میخوایم یه حقایقی تو وجود کتاب نفسمون نوشته بشه، یعنی واقعا از این در رفته باشیم، یه تولد و تحولی پیدا کنیم، دلامون مهربونتر شده باشه، دست خالی از اینجا نریم بیرون. بعد از اینکه من شبهای گذشته بحث کردم حرمهای مختلف سیدش، یکیشم همین جایی که سیاپوش گفتن اولین بار کی مؤثر شد؟ فاطمه زهرا سیاپوش کرد، همون بارون و دهان افعی. پس سمهای درونم رو پاک بکنم، اگر سمهای درونم پاک نکنم مثل همون یزید خبیث میشه، هم نفی وحی الهی میشه، هم جبری میشه، هم تو سرزمین تاریک قساوت خندق غرور و غفلت دفع میشه و گرفتار. خیلی نکته مهم. الان خیلی رفقا جوان سوال، خیلی جهان آقا یزید، اصلا یزید از اول یزید بود، این دیگه اگر جب بود خب بس دیگه، خب یزید میشد. و حال اینکه بحث اختیار رو گفتم آقا اگر همه شیطان گمراه کرد، شیطان هم جب نیست کسی رو به گمراه بکنه، میگه من به راه و ارائه‌ام تو خودت انتخاب کردی. روز قیامت میگه انی اخاف الله رب العالمین، همین شیطان خودشو بیگناه میدونه، میگه من از خدا میترسم، من به تو گفتم تو خودت خواستی رفتی، کسی یقه تو رو نگرفت، یه هفته پیش سرت نگاهش کن به این گناه رو بگی، تو هنوز انتخاب و اختیار داری. کی آقا شمع رو گمراه کرد؟ شیطانی که گمراه کرد، شیطانم انتخاب داشت، کسی گمراهش نکرد، با انتخاب خودش. لذا شرافت موجودات به همین لاجبر ولا تفویض انتخابه. خیلی نکته مهمیه، اگر جب بود که یزید که همیشه مخلد تو آتیش نبود، و گفتم وقتی کسی تو دعای سواه مولا امیر امانه خدای کسی که تو رو شناخ چطور شد از تو نترسی عظمت تو ترسان نباشه؟ خدا اجل و اکرم از این است که بیاد بنده این ضعفش رو، بنده این فقرش رو بیاد به گناه بکشه و دیوال برد تو جهنم. احتیاجی او غنی به ذات، او بی‌نیاز مطلقه، الله الصمد، او بی‌نیاز مطلقه. این من و شما می که محتاج داریم تو زمستون دنیا بیایم در این انجماد دنیا، تو این بی‌وفاکده دنیا مقابل خورشید ولایت و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها، این خورشید نور افشانی رسالت و مولا امین محمد و آل محمد علیه السلام. حالا همین خورشید اومد تو عالم بشری، یه جا خون مبارک سار الله و ابن ساره شد، یه جا باعث شفا شد، یه جا باعث کوری شفتی شد. اینه که وقتی مرحوم سمطاوس نبنه ابراهیم میگه بعد جالب اینجا که من میگم حضرت ولایت روح روحه، امام روح عالم است، امام فؤاد عالم است، امام قلب عالم وجود است. بدون قلب تو دنیا کسی نمیتونه زندگی کنه. کل عالم، تمام این امواجی که داره با هم میرسد، به اندیشه های انسان، اعمال انسان، کرامات انسان، الهامات انسان، تمام و تمام از امواج مسجد الاقصای ولایت داره پخش میشه. فکر کن از کجا داره این امواج افاضه میشه، از کجا داره میاد. ببینید در همین مقام است که من وقتی بیارید این فطرت رو، اووردن فطرت رو تو عالم بیرونی لباس بشری بوشتن شدن فیدش برن، چون سخاوت خدا تو روایت داره اگر بخوای صبر خدا را در یک انسان کامل ببینی، صبر خدا را، لو کان الحلم رجلا، اگر حلم و صبر، اگر بخوای به انسانی که جامع و کامل صبر خدا رو ببینی، صبر خدا رو ببینی، فرمود به آقا امیر المؤمنین علی نگاه کن. اگر بخوای سخاوت خدا رو ببینی با آقا سید الشهدا نگاه کن. اگر بخوای زیبایی های خدا رو، جمال خدا رو ببینی، محبت فاطمه زهرا سیدت الرجال و النساء رو داشته باش. این حقیقتی تو وجود فطری هر انسانی، یکی گنج تو وجودش دفن شد فراموش کرد. فسیذکرونه یوما ما، موقع خروج روح از بدن میفهمیم ما چی به تو میگفتیم. هی به اصرار میکنیم این سوق منکرات، این بازار گناهات تو رو گولت نزده، خودتو کم نفروش. داره ما هو علی الغیب بزنیم، داره باران رحمت الهی میاد، از ابر ولایت داره میاد، چه بدانی چه ندانی. خودتو زیر این ابر قرار بده تا باران عنایت رضوان و رسیدن مهاجات رو لمس و احساس بکنی. با اون ابر سید الشهداست. اون روز ابر آمده در چشم گریه بر سجده، همون ابر از مژگان شما داره جاری میشه. بعد میگه همین شخص نمازم میخون، میگه ما همین ده نفر فقط جلوی بچه ها رو، من تیراندازی نکردم، فقط جلوی بچه ها رو میگه آب نخورم. بعد میگه من آمدم بعد از شهادت آقا سید الشهدا، آمدم خانه و تعبیری که نماز عشامو خوندم، پس نمازم میخونم. نماز موقعی معراج مؤمنه که فضای لایتناهی بی‌نهایت ولایت رو جلوی خودت داشته باشی. کجا معراج، کجا میخوای بری؟ به کدامین مسجد الاقصای قداست ها و بیت المقدس زیبایی ها و مهربانی میخوای عروج بکنی؟ کجا میخوای عروج کنی؟ اصلا معراج مؤمن یعنی چی؟ به کدوم فضا؟ فضای محبت الهی است، خیمه ولایت الله است. همه انبیا و اولیا بر همین آمدن، مگه تعبیر نداره؟ اینجا نگاه بکنید، یکی از خوب بگم یکی از بد بگم، ببین این تعبیر تمام بشه. و اون این است که میگه نماز عشامو خوندم، آمدم خوابیدم، ناراحت این قضای عاشورا چی شد، به کجا رسید، تو فکر بودم و خوشحالم بودم که اصلا این کارو کردم، راضی بودم به این کار. میگه شب خواب دیدم که یک کسی آمد به من گفت که رسول الله تو رو میخواد. میگه من این دفعه گفتم که من به رسول الله کار ندارم. میگه با گریبان منو، گقه منو گرفت کشید، گفت بیا بریم کارت دارم پیغمبر. اینجا جایی نیست که من میام و نمیام. کشتم میگه اومدم توی بیابان عجیبی هولاکی، دیدم پیغمبر اکرم به اندازه دو ذرا رو زمین نشستن و خاکای کالت ملک هم ایستاده مؤدب جلوی ایشون، یه حربه آتشی هم دستشه. میگه من دیدم جمال رسول رو و به شدت ایشون ناراحتن. همون شب عاشورا شب است. میگه با اینجا که رسیدم دیدم با حربه‌ای که به هر کی میزدن میسوخت، از بین میرن، از بین میرن. دیدم اون 9 نفر رفیقای من همه رو به حربه زدن سوختن افتادن. که من این دفعه ترس عجیب منو گرفت، دو زانو جلوی پیغمبر نشستم، گفتم السلام علیک یا رسول الله، سلام کردم، حضرت جواب من نداد. حالا ببین اصلا خودشون محبتشون دار و سلامه، خونه امنیت هاست، ولی در عالم شریعت جواب سلامشون ندادن. حضرت سر مبارکشو انداخت بلند، سر مبارکشو بلند کرد، فرمود تو بودی حتی که حرمت اهل بیت حسین منو کردی؟ تو بودی؟ یکی یکی سوال، تو بودی جلو بچه های حسین آن آب رو بستی چه کردی؟ گفتم که یا رسول الله، من نه تیراندازی کردم، نه نیزه زدم، نه چه کردم، نه چه کردم، اون رفیقام این کاری کردم. فرمود تو نیومده بودی جلو بچه های حسین رو میگرفتی، جلو ابوالفضل رو میگرفتی، جلو سیدش رو نگذاشتی حسین من آب برداره، ابوالفضل بچه ها تشنه بمونن. اگر تو اومدی اونجا تو سیاه لشکر بودی چرا این کارو کردی؟ میگه دیدم یه تشت جلوی پیغمبر ظاهر شد پر از خونه. فرمود میدونی خونه کیه؟ این خونه حسین من است که امروز ریخته شده. بعد میگه فرمود بیا جلو. گفتم نه آقا، من کاری نکردم. حضرت اشاره کرد از این خونه سید الشهدا کشیدم به چشمم، از اون لحظه کور شدم. چون سمهای درونی انسان هست، دست مبارک ید الله رسول الله با خون مقدس سید الشهدا هم به چشم کشیده بشه، کور میشه انسان. چون در حقیقت وجود انسان باطن شورزاره، درخت تلخ هنزله، هر کارش بکنی پیوند بزنی هنزل هنزله، باید به یه جا پیوند بخوره تا میوه بده، و اون پیوند به شجره طیبه مبارکه زیتونه لا شرقیه و غربیه ولایت الله. همون دست مبارک با خون سیدشان میگم از اون لحظه کور شدم. حالا من هم اومدم اینجا گریه و زاری میکنم. اینجا یه جا هم که اون دختره که از یهودی برداشتن چنینه، دختره یهودی گفت فلج بود، کور و کر بود. من خیلی مجمل میگم، گاهی اشاره کردم بخوام وارد بحث دیگه بشم. پدرش هم یهودی بود. روزی غروب عاشورا اتفاق نمیشته است، افتاده است، مرحوم ملکی هم نمیشته. از بس این دختر کور و فلج بود، مادرم نداشت، گذاشتنش دیگه دیگه از داخل نخلستانای نزدیک مدینه دم غروب عاشورا. بعد گفت من دیگه خسته شدم، تو یه دختر کور و فلج هستی، مادرم که نداری، خسته شدم نمیتونم نگهداری کنم. گفت با تو هم من از در خونه روز رد میکنی، رفت گذاشتم تو نخلستان. گفت بالاخره یه گرگای کسی میان میخورن تو رو، یا یه طوری میشی این دیگه من طاقت نمیتونم. دم غروب میگه نشسته بودی، آدمای دل شکسته رو میخرن، حالا دختر یهودی باشی نداره، دلهای شکسته رو تو این عالم مرز نمیشناسه، آقا مرز نمیشناسه. میگه هم تو دم غروب نشسته بودم، یه صدای حزینی پرنده داره بالای درخت میخونه. بعضی تعابیر داره که این حیوانات رائبی ها بودن که به زبان فارسی هم صحبت کردن. حالا یه نکته ما داریم، از جایی که خدا وقتی میخواد رحمتش رو نازل کنه به زبان فارسی کلام ایجاد میکنه، خیلی نکته لطیفی است. وقتی میخواد رحمتش رو نازل کنه به زبان فارسی، یه جه فاطمه زهرا و کعبال احبار فارسی صحبت کردن، فرمود گریه کن، هر قطره اشک می‌ریزی تا 70 پشت تو گناهکار باشن، گناهاش ناامرزیده میشن. خیلی تعبیر عجیبی به فارسی صحبت کردن. یکی هم همینجاست، از جایی که فارسی حیوان کبوترها به ایش خودشون من تو خونه ابا عبدالله کشیده بودن، راهبی های هستن اینا، بالا درخت این خون چکی روی بدن این دختر کور فلج، چشمش باز شد، بدنش شفا داده شد. اینجا بود گوش کردم چی داره میگه، حالا به شکلای مختلف نقل شده، هم فارسیش هم برام قتل الحسین به کربلا و ابا عبدالله، بعضی تعابیر داره وای حسین کشته شد، وای حسین کشته شد، بعد به شکلای مختلف اینها هست. میگه من اومدم دم، میگه چیزی نگذشت، بعد پدرم اومد گفت برم ببینم، یه دختر زیبا شده، فلجیش خوب شده، روپای ایستاده تو نخلستان داره قدم میزه، چشماش هم باز شده داره نگاه میکنه. پدرم رو شناختم، گفت خانم ندیدی یه دختر کور و فلجی؟ نگاهی به باباش که گفت بابا من همون دختر تو هستم. گفت تو چقدر زیبا شدی، نورانی شدی، چرا چشما؟ گفت من نمیدونم، یه کبوتری بالای درخت نشسته بود، گفت وای حسین کشته شد. به خاطر خونه ابا عبدالله داره 700 نفر همون عصر در مدینه از یهودی ها فقط شیعه شدن، شیعه امام حسین شدن، سینه زن امام حسین شدن، گریه کنه بر امام حسین شدن. بخواد همون خون شفا بخشی کرد، ولیکن صدف شد، ولی اون یکی کور شد، همون خون است. این که من میخوام بگم بخواد همین قابیل که در حقیقت قاتل هابیل بود و اهل جهنم هست، این قابیل، این نکته ای که هست میگه وقتی که به گناه رسید هابیل رو از بین برد، خطاب رسید که قابیل رو به زمین فرو ببره. میگه از پدرم آدم شنیده بودم، همیشه تو سختی ها میگه خدایا به حق خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، به حق علی مرتضی، به حق فاطمه زهرا، به حق الحسن و الحسین سیده ایشان. من اینو شنیده بودم از پدرم آدم اول بشر علیه السلام. میگه وقتی خطاب شدم داره زمین منو میگیره به خاطر هابیل برادرم. اولین بار برادرکشی رو این قابیل برای این هابیل ایجاد کرد. از اونجا خون ریخته شد. ولذا از اهل جهنمه. بعد شما نگاه بکنید که اونجا میگه من دم زمین خطاب رسید که قابیل رو بگیر، خونی که ریخته. حالا خیلی قضایای مفصلی شد شب آینده تا شب عاشورا رو عرض بکنم انشاءالله تعالی. زمین اومد گرفت قابیل رو داشت فرو میبرد، میگه یادم افتاد که پدرم همیشه قسم میداد خدای تبارک به این پنج تن. میگه تا قابیل گناهکار خدای تو رو قسم میدم به این اسم پنج تن، میگه تا به اسم ابا عبدالله حسین گفتم زمین نگهدار خودش دیگه نگذاشت من فرو برم، تا به اسم سید شهدا نگرم داشت سید اسم حسین، اسم خودشو محو کرد اسم خدا شد، لذا خدام دیه او شد. از طفل ششمایی چیزی انسان میشنوه آشته شد طفل ششمایی. تو بعضی روایات داره که بچه های کوچیک که گریه میکنن یه ادلش آخه اینا میگه مسئله پدشکی فقط نمیتونه باشه، یه موقع ممکن گرسنگی باشه، یه موقع شیر مادرشون میخواد، بچه هایی که تازه به دنیا اومدن، صورهای مختلف داره، حقایقی که تو عالم معنا میبینن. ولی یه جا داره که یک سری بچه ها که اینها از همون هاست که یک عنایت خاصی بهشون شده، حالا مادرش هر روز وضو گرفته، پدر مادر ولایی داشته، چه بوده همه نه بجه. بعضی بچه ها هستن که سحرها گریه میکنن، فرمود به خاطر گریه بر علی اصغر هست. یعنی بچه های کوچیک هم گریه کنه بر سید و شهدا، گریه کنه بر آقا علی اصغر هست. طفل ششمایه، یعنی طفلای ششمایه، طفلای شیرخان برای طفل ششمایه ابا عبدالله. چرا اونا میبینن ما نمیبینیم؟ که امام فرمود پس سیذکرونه یوماً ما، یه روز همه موقع رفتن میبینه. حتی اینقدر سختی ها زیاد شد که این آقا علی اصغر تو خیمه بودن، آقا سید الشهدا به شدت مضطرب بودن شب عاشورا. خیلی تعبیر عجیب، فرزند امام با کسادیه فرق میکنن. لذا ابا گفتن وقتی که اون گلوی نازک‌تر از گلشون تیر حرمله گرفتار شد چه شد اینا، داره یه تبسمی به پدرشون ابا عبدالله که. ولی قبل از این مطلب اینه که ایشون خیلی در شب عاشورا علی اصغر ذکر یا الله یا کریم میگفتن. خیلی تعبیر عجیب من میدیدم که علی اصغر ذکرشون شب عاشورا یا الله یا کریم. اینقدر این مصیبت های سید الشهدا زیاد شد که داره که سر مبارکش رو علی اصغر کوچک بودن، شش ماهه بودن، ولی میدونی فرزند امام رشدشون یک سال به یک سال با ما، یک روز بچه های روز ما یک سال اونا حرکت میکنن. سر ابا عبدالله رو علی اصغر تو بغل گرفته بود شب عاشورا. حالا این چه شکلیست و یه ذکر یا الله یا کریم میگفتن. این بچه ها دارن این معنا رو میبینن که سحر بچه های شیرخوار دوستان اهل بیت برای چرا نگفتن برای علی اکبر گریه میکنن، چون سنخیت به اصطلاح ایشون به اعتبار شش ماهه بودن، اینجا شیرخواره بودن، بچه های شیرخوارن، سحرها یاد تشنگی علی اصغر میفتن به گریه میکنن. حالا اگر شما تو این زوایا بخوای اینها رو تفسیر بکنی، وقتی فهمی که امواج احکام عالم فطرت، عالم کبیری که من مطرح کردم تا اینکه برسه همه دشمنان و قصب خلافت ولایت به سید الشهدا کردن، این بزرگترین قاتلین و غاصبین عالم. حالا اگه به اینا بخوای پوان بدی، وقت چی میشه جز اینکه اشعه تاریکش انسان رو گرفتار میکنه؟ هیچ راه دیگه نداره. همین جا رو قابیل قسم خورد. ببینید اینجا هم وقتی حضرت یونس تو شکم ماهی افتاد در ظلمات سگانه بود، بعد داره به پنجتن وقتی قسم خورد، عجیب این موقع ماهی حضرت یونس پیغمبر رو انداخت تو ساحل، آخرین کلمش یا حسین بود. وقتی به اسم یا حسین رسید، ماهی یونس پیامبر رو تو ساحل انداخت. همه اینها دلیل بر این است که خودش رو محو کرد به تمامی آینه و تمام نمای حضرت سید الشهدا شد. عبدالله نامیه، حالا از این بر گریه ببینید چجوری میخوام چه. عبدالله نامیه میگه من شب 11 محرم خواب دیدم که حضرت سید الشهدا، تو تعبیر این داره 1550 نیزه تو عالم معنا به من نشون دادن که نیزه و نمیدونم شمشید بدن ابا عبدالله بود. به شدت توی بیابانی افتاد و غم عالم منو گرفته بود، غم عالم منو گرفته. میگه باز همینطوری گفتم شب دوازدهم همین خواب رو دیدم، دیدم آقا سید و شهدا بدنشون سالمه، خیلی به اصطلاح بدن نورانشون حالت سالمیت داره، راحت هستن. گفتم یا ابا عبدالله دیشب شب یازدهم خواب شما رو دیدم که به شدت این همه نیزه و چوب و نیزه ها و 1550 نیزه برای شما تو عالم معنا شمردم، چطور امشب این چنین هستید؟ فرمود که به اون شخصی به نام عبدالله فرمود وقتی دوستان زن و مرد من برای من گریه میکنن این زخم های بدنم آرام میگیرد، این عشق من منتظر، الان قتیل الابره، من کشته شده این عشق هستم، من هر کسی برای من گریه کنه زخم های جراحت بدنم رو التیام داده. تو عبدالله دیشب به همین اندازه که برای من گریه کردی، به همین اندازه که گریه کردی زخمهای من خوب شده. یکی از علما میگه خواب دیدم حضرت سید الشهدا رو در یک حوض بسیار آب ملکوتی و شفاف، بعد دیدم که بدن ایشون پر از زخم تو این آب رفتن، تمام زخمها خوب شد، ولی یه زخم روی سینه ایشون بود و یک زخم پشت کمر ایشون بود. پس گریه من و شما، پس یادت باشه خیلی حرف مهمیه، بازم تکرار میکنم، گریه من و شما اگر بخوای زخمای شمشیر امام حسین خوب بشه گریه کن، اگر گریه نخوای بکنی خودتو به گریه نزنی یعنی دوست نداری زخما خوب بشه. گفتم آقا فدات بشم یا اینه که مولای من و شما هر روز گریه میکنن به خاطر اینه که زخمای جدش خوب بشه، زخمای جد. شاید زیاد گفتن ولی دقت کن، گریه من و شما التیام میده زخما خوب میشه، میخوای زخما رو خوب بکنی یا نمیخوای بکنی. گفتم آقا الان شما زخم‌های زیادی داشتی، رفتی در این حوض آب شفاف ملکوتی، زخماتون خوب شد. فرمود این آب شفاف عشق چشمان زن و مردیه که برا من گریه میکنن، لذا التیام پیدا. گفتم یبن رسول الله جوئل تو فداک فدات بشم، پس چرا زخم روی سینه شما و پشت کمر شما خوب نشد؟ فرمود این دو زخم تا قیامت ادامه داره. یا صاحب الزمان یا بقیت الله، گفتم میشه بفرمایید و زخم در چه رابطه یه؟ فرمون زخمی که روی سینه من هست زخم جوانم علی اکبر است. و زخمی که پشت کمر من است او شهادت برادرم ابوالفضل قمر بنی هاشم است. ولی یکی از اون زخمایی که امشب میخوای گریه بکنی، جراحتهای سید الشهدا رو التیام بدی، شهادت عبدالله یتیم امام حسن و مادر عبدالله به این فرزند کوچک فرمود که اگه میخوای من شیرم و حلالت کنم بابا راضی باشه خودتو فدای عمود بکن، ولی خانم عمه زینب نمیذاره، دست عبدالله گرفته تو یادگار داداشم. و عمه جان بذار من برم خودم و فدای حسین کنم، سایه سر به قد علی اکبر بشم، بذار برم من همبازی علی اصغر تو بهشت بشم. یه دفعه نوشتن دستشو از دست خانم زینب کشید خودشو رسون به ابا عبدالله. میدونی چگاه که بچه کوچیک یتیم امام حسن عبدالله گفت عمو جان اومدم بگم آقا امام سجاد بی حال افتاده، غریب و تنها، کسی نیست، اومدم بگم عمو جان داره عمه زینب به سر و سینه‌اش میزنه، پاشو بریم تو خیمه ها زخماتو خوب بکنه، تو زخمات جراحتاش رو التیام مرهم بذاره.
عمو جان اومدم از طرف همه بچه ها بگم شما نرو دیگه، رها کن بیا خیمه، ما دیگه آب نمیخواییم. برای گریه به عبدالله ابن الحسن یتیم آقا امام مجتبی، برای شما همین گریه بس، عزاداری بس، که ابهر ابن کعب ملعون آمد بالا سر سید الشهدا که شمشیر بر فرق سید الشهدا بذاری، بچه کوچیک یتیم امام حسن دستشو جلو شمشیر گرفت، دست بچه قطع شد، خودشو انداخت تو بغل عمو، اخذه الحسین و ذبحه الی صدره، یه دفعه عمو عبدالله تو بغل گرفت.
Cinema. سید الشهدا عبدالله تو بغل گرفت، از دست کوچک یتیم برادر داره خون میره، بگم یا نه سر عبدالله بی حال شد، افتاد دیشونه ی عمو، یه دفعه چشماشو باز کرد، یه نگاه به چشمای عمو کرد، عرض کرد عمو جان دلم برا مادرم تنگ شده،
چی کار کنه امام حسین؟
فرمود ابن اخی ابن اخی ابن اخی ابن اخی ابن اخی اصبر الامان طلبک، عزیزم دیگه نمیتونی تو خیمه برگردی، خدایا دلم برا مادرم تنگ شده، بمیرم حسین من حسین من حسین من حسین من حسین من حسین من. بگم بیانه یه مرتبه عمر سعد ملعون به هر مل اشاره کرد، عبدالله تو بغل عمو رو هدف بگیر،
یا صاحب الله چرا اصلا خراب نشد؟
جلو چشمای عمو مثل علی اکبر میرسه شبه گلوی عبدالله،
کجا بوده؟ اینجا بوده شیمی حرف زد، دیدم یه مرتبه گرفتم طرف قتلگاه طرف امام حسین، صدا یه خانم بلند شد،
یا لیتنی یا لیتنی یا لیتنی کان شمر و رد جذبه و نی یتر و گستم تحیاد آجم و قتصدی.
میدونی چی شد؟
دیدم یه صدایی خانم بلنده، یه خانم داره میگه پشتشه، بیا منو تا حسینم سر ببر، بیا منو جای حسینم سر ببر، بیا جای حسینم منو سر ببر، بذاری بچه ها یتیم نشن، بذاری بچه ها یتیم نشن، بذاری بچه ها یتیم نشن. حسین من حسین من حسین من حسین من، خدا میدونه خدا میدونه دلم دریای خون خدا میدونه، خدا میدونه دلم دریا میخونه، کسی دردم چه دونه، کسی دردم چه دونه، کسی دردم چه دونه. حسین من، 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 بیا جای حسین اکبر بر من، بذار غایه یتیم نشه، بذار سکینه یتیم نشه، بذار برگردم مدینه بابا. حسین من، حسین من، حسین من، سلام علی الحسین و علی علی ابن حسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.